برکات این رحمت واسعه الهی هنر است و زیبایی است که امشب موضوع بحث ماست. و اگر شما هم بلند شدید و ایستادید، من به خودم نمیگیرم، به احترام هنر، به احترام زیبایی، به احترام اون رحمتی که همه عالم رو گرفته، به اون احترام شما بلند شدید. منم به همون احترام بلند میشم و به همون احترام سر در آستان معبد هنر گذاشت. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دست گیر و جرم ما را در گذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق. رقیق یه معنیش هم زیباست، رقت و دقت و ظرافت ارتباطی با زیبایی داره. آدم باید حرفای قشنگ بزنه که تأثیر بکنه در دل خداوندم. گفته یه جور به خصوص اگه حرف بزنی من قبول میکنم. نوع حرف زدن شیطان خوب نیست. بعضی ها حتی توبه که میکنن نوع حرف زدنشون خوب نیست. یه کسی توبه میکرد از گناهانش، ولی ضمناً هر گناهی که میگفت اعتراف میکرد یه امتیازم به خودش میداد. میگفت خدایا استغفر الله ربی و توب الیه، خدایا من مشروب خوردم، نمیگم نخوردم، ولی عربده نکشیدم. خدایا من قمار کردم، نمیگم نکردم، اما تو پول دادی من قمار نکنم. یه چیزی شو باز بالاخره کردن اونجا میدم. خدایا من ببخشید گفت قمار کردم ولی باختم، نبردم. قرض باید رقیق آدم صحبت کنه، لطیف صحبت کنه، خوب صحبت کنه، حسن تعبیر داشته باشه در برابر خداوند. یاد ده ما را این حرفا رو باید خودش یاد بگیره. باید بریم یواشکی بپرسیم که ما این دفعه اومدیم خونه شما چی بگیم که شما قبول بکنید. چه معشوق خوبیه که خودش میگه به ما. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار توست. امشب خواهیم از اکسیر زیبایی صحبت کنیم که یکی از تجلیات اون مبدلی است که علی الدوام تبدیل میکنه، تحویل میکنه، یا محول الحول و الاحوال، یا مقلب القلوب و الابصار. یکی از کاراش هم این است که دائما عالم رو دگرگون میکنه و تبدیل میکنه چیزی رو به چیز دیگه. خاک رو آدمیزاد میکنه، دهد نطفه را صورتی چون پری. که کرده است بر خاک یا بر آب صورتگری. امجد درباره اون مبدل خیلی صحبت کردن. مولانا میگه بنابراین تو این تبدیل ها رو دیدی، بنابراین به تبدیل ها توجه نکن، به مبدل توجه کن. از مبدل هستی اول نمان، هستی دیگر به جای آن نشان. چون دوم از اولینت بهتر است، پس فنا جوی و مبدل را پرست. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید آنجا هر دمی میناگریست. دارن میناگری میکنن. قلب اکسیر است و قلب اعیان است و اکسیر محیط. ائتلاف خرقه تن بی مخیط. این لباس تن ما کرده، لباس بدن رو، یه دون سوزنکاری هم نیست، درز نگذاشت کادم ببینید کجا رو به کجا بس کرد. ائتلاف خرقه تن بی مخیط. و ائتلاف یعنی الفت دادن بین عناصر متکثر. آنچنان الفتی داده که 100,000,000,000,000 عضو رو و جزء رو و ذره رو طوری کرده که شما میگی من. این چه معجزه ایست خدا میدونه. از این جهت امشب میخوایم که در خواص این اکسیر صحبت کنیم، ببینیم این دوای زیبایی اگر از چه دوا بذاریم، اکسیر بذاریم، کیمیا بذاریم، چه خواصی داره و ما چطور میتونیم از این قهرمند بشیم و کجا این اکسیر رو پیدا بکنیم، از کدام دکانی داریم بخریم. مولانا تعریف خیلی بدیعی داره از زیبایی، که اول خطاب میکنه به حضرت حق که تو دستور بده که اولا اینقدر غم و غصه تو دنیا نباشه، دستور بده که این درخت ها خزان نشن، حرام گشت از این پس فقان و غمخواری، یه کاری بکن که دیگه غصه حرام بشه، غصه رو حرام کن، همطور که شراب حرام کردی غصه رو میجوری کن که ما نخوریم اصلا. حرام گشت، حرام کرده، در واقع حرام کرده، ما به خودی میخوریم، هیچی بنزه غصه حرام نیست خوردنش. حرام گشت از این پس فقان و غمخواری، بهشت گشت جهان زان که تو جهان داری. اگر ما فهمیدیم که جهاندار عالم اوست، دیگه باید غصه نباید بخوریم. چه غصه بخوریم؟ غصه رو بر اون کسی بخوره که غصه در آن دل رود که از هوس او توهیست. غم همه آنجا شود کان بوت عیار نیست. اگه او هست دیگه غصه نیست. بعد اشاره میکنه که مثال ده که نیاید ز صبح غمازی، مثال ده که نگردد جهان شب تاری، مثال ده که نریزد گلی ز برگ درخت یا شاخ درخت، مثال ده که کند خار توبه از خاری، مثال ده که رهد حرص از گدا چشمی. چون حرصی که آدم گدا میکنه، آدم گدا چشم میکنه، دستوری بده، تو دستورت متاعه، دستور بده که حرص خلاص بشه، ما از شر حرص. مثال ده که رهد حرص از گدا چشمی، مثال ده که طمع وارهد به طراری. تمام طراری ها تو دنیا مال چیه؟ تمام نقشه ها و تدبیر ها و تله هایی که درست میکنن و هر چود که فریب ها و مکر ها مال چیه؟ مال این که میخوایم، ما طمع کردیم یه چیزی میخوایم به دست بیاریم. تو دستور بده که طمع خلاص بشه از این همه طراری که در عالم هست. ببینید طراری ها همه رو کشته. چقدر در عالم رنج و مهنت و غصه هست به خاطر که یه عده طمع دارم، خانه خود چیزی بیشترش بکنم که تازه نیازی هم به اون ندارم. و این روزگار این طمع طوریست که هرچی هم انسان میره جلوتر، روزگار میگه که فردا بهت میدم، تو حالا امروز هم باز کار بکن، از فردا شروع بکن. یکی نیست بگه که این امروز و فردا من کشته. این روزگار هی امروز و فردا میکنه، هیچ وقتی هم نیست که بگه آقا تو امروز دیگه بشه خوش باش. میگه نه، امروز هم چیز بکن، امروز بوده، برای اینکه اینجا یه خورده زیادتر بشه، نمیذاره ما راحت بشینیم. مثال ده که طمع وارهد به طراری. و تمام اینا رو که میگه، بعد ناگهان میگه که مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس. اگه این دستور رو نمیدی اشکال نداره، اصلا لازم نیست این دستور رو بدی، برای اینکه تمام اینها با حسن بی مثال تو خود به خود انجام میشه. مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس، که مستی دل و جان است و خصم هوشیاری. بنابراین زیبایی همه این خاصیت ها رو داره، خاصیت این که گلی از شاخ نریزه، خاصیتی که طمع از بین بره، تمام خلق ما خوش بشه، حرص از بین بره، خشم از بین بره، تمام اینها تو زیبایی هست. بنابراین لزومی نداره این دستورات، این همه که گفتم دستور بده اشکال نداره، اگه ندادی هم مهم نیست. مثال گر ندهی، چون یه مثال به معنی فرمانه، یه مثال هم به معنی حسن بی مثال. مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس، که خصمیه که ارچبت که مستی دل و جان است و خصم هوشیاری. این زیبایی اولا که گفتن دختر خداست، حالا میگن خدا لم یلد ولم یولد، البته ولی بعضی میگن نه، این از غیرتشه که گفته که من دختر ندارم. مثلا در داستان شهروز و بهروز و افروز، اون ستا برادر که رفتن در قلعه هوشربا، اونجا عاشق اون دختر شدن، عاشق عکسش شدن. هم اول عاشق عکس میشه، همه اول عاشق عکس میشه. خیلی از داستانهای عشق دیدیم با عکس شروع میشه. رفتن عکس دیدن، بعد مبهوت شدن. حالا ما این عکس رو زده به در دیوار، ما نمیبینیم، سرمون بالا نمیکنیم مثلا. ای خاکیان، ای خاکیان، یک لحظه سر بالا کنیم. سرمون اگه بالا کنیم، میبینیم عکسش رو به طاق دروازه عالم، به تمام در و دیوار زده. عینما تولو فثم وجه الله، هر کجا بتون بکنین عکسش رو زده اونجا. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از بی رخمتا رخمتا. هم کافی که تو سرت نکنی نندازی پایین، هر جاش نگاه بکنی اون رو میبینی. یه وقتی به مرحوم پدرم گفتم این خدا که میگن میشه دید، ما چه جوری ببینیم آخه؟ فهمیدن چشتو ببند بستن. بعد گفتن حالا وقتی که باز کردی، اولین چیزی که دیدی اون خداست، دومین چیزی که دیدی اون عالمه. و دیدیم حجب حرفیه. شما اولین چیزی که میبینید هستیه، نوره. اولین چیزی که ما میبینیم، چشتون رو ببندید باز کنید، در و دیوار و زمین و آسمان نبینید، عالم رو میبینید. شما هستی میبینید، میفهمید که یه عالمی هست. اول او رو میبینید. چشمتونه که به دریا باز میکنه، اول آب میبینید شما، بعدا نگاه میکنیم این آب داره موج میزنه و بالا میره و پایین میاد و اینا، فرم داره و حباب داره و کف داره و اینا. اون که اول میبینید اون خداست. در همجرد اسم خداوند چیه؟ اول. هول اول، هول آخر. اونی که آخر آخرم میبینی بازم خداست. مگه همه اینا که رفتن محف شدن بازم اون هست آخر. هول ظاهر، هول باطن. اصلا چیزی بر غیر باقی نگذاشته اصلا. ما چی کاریم اینجا؟ اول اونه، آخر اونه، ظاهرم اونه، باطنم اونه. و هو به کل شئین علی. اونها وقتی که اون عکس رو دیدن بعد عاشق شدن. ما باید بعد از دیدن این صورتها بفهمیم که این صورت یک کسی زدن به دیوار. زیبایی آدرس خونه خداست، نشان کوی معشوقه، هدایت میکنه شما رو به طرف او. زیبایی خیالی است از اون جمال، خیالش چون چنین باشد جمالش بین که چون باشد. حالا که این یک ذره مثلا یک گوشه ابروش اومده تو موسیقی، این چه دلها رو زیر رو میکنه. یه گوشش اومده توی نقاشی، یه گوشش اومده توی چشم و ابرو زیبایی که هوش از سر آدم میپره. پادشاهان گفتش مولانا که جرعه ای بر ریختی، اون شراب زیبایی بود، جرعه ای بر ریختی زان خفیه جام، بر زمین از من کأس الکرام. جست از جرعه بر جست بر زلف و رخ از جرعه نشان. یه نشانی از اون جرعه رفت توی رخ و زلف و این چیزها. اون وقت خاک را شاهان همی جویند از آن. پادشاه عالمه ولی دنبال این خاکی میگرده که یه کمی از این شراب ریختن توش. ما یه ذره از اون شراب ریختن که خاک آدمیزاد شد دیگه. کندرانجا تینت آدم رو خمر میکنن. خمر تو تینت آدم به یدی من خودم تخمیر کردم. یعنی از اون شراب یه جرعه ریختن، یه گوشه ابروی نشون دادم. فکر نکنی همش همینه. این اولا موقتا به شما دادم، چهار روز دیگه محو میشه این زیبایی. بنابراین شما اینو فقط به عنوان آدرس بهتون دادم. آدرس رو کسی میگیره بعد قاب بکنه بزنه خونهشون، مثلا هر روزم یه دور بخونه. قرآن آدرسه، قرآن آدرس خونه اوست که از این طرف نرید، از اون طرف برید. اگه از اون طرف برید مثل قوم عاد میشین، از این طرف نروید، از اون طرف بروید. وقت آدرس رو چیکار آدم باید بکنه؟ آدرس رو باید هم تو پیگیری بکنه و پیگیری بکنه و بپرسه و بپرسه تا بره برسه به اون معشوق. این که مثلا آدرس رو هر روز بخونه و بعد یه دوران مثلا فرض کنید بده با خط خوبم بنویسن و بعد قابم بکنه به در دیوار بزنه، این به خونه معشوق میرسه. زیبایی هم آدرس این نیست که شما زیبایی رو یه دکانی آدم بکنه، مثلا مثل مغازه عطاری و بقالی، بگه خب اینم ما امرار معاش میکنیم باش. زیبایی دختر خداونده. حالا البته ممکن این سخن کفرآمیز به نظر بیاد، چون لم یکن لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولی یجوز للشاعر ما لا یجوز لغیره. اون چیزی که بر همه جایز نیست، شاعر و هنرمند میتونن به زبان رمز مقصودشون تجلی جمال الهی رو رمزش رو دختر میگیرن، میگن دختر پادشاه چین، بانوی حصاری. داستان بانوی حصاری رو خوندین در مصدر هفت پیکر نظامی؟ اونجا یک دختریست زهره دل ز مشتری برده، شکر و شم پیش او مرده. با همه خوبی و شکر خندی داشت پیرایه هنرمندی، هنرمندم بود. دانش آموخته زهر نسقی، در کشیده زهر فنی ورقی. تمام فنون مختلف هم یاد گرفته. جادویی ها و چیزهای نهان، خانده نیرنگ نامه های جهان. جادویی ها و چیزهای نهان، اینا رو همه رو یاد گرفته. منتها این دختر چون خواستگارش زیاد بودن، آمد در یک قلعه خیلی بلندی داد ساختن در یک کوهستانی، جای خیلی دور پشت کوه قاف. اونجا یک قلعه گفت درست کردن، سر راهش هم تلسمات گذاشتن، تلسمات عجائب. گفتش که تلسمات عجائب دارد راه عشقه. تلسمات گذاشتن که هر کس بی خبری راه میاد ناگهان سرش از تن جدا میکنه. این زمنان در اون قلعه که مقیم شد از پدرش اجازه گرفت و در اون قلعه مقیم شد، شد بانوی حصاری. در ادبیات گاهی میگن هما، هجیمی و میم و الف، یعنی قرقخانه، اونجایی که هیچ کی راه پیدا نمیکنه، قرقگاه معشوق، یعنی اون حرم امن معشوق، اونجایی که کسی رو راه نمیدن، هر کسی رو راه نمیدن البته. اونجا یا برید الهما، هما کلا مال شعر حافظه که میگه که ای قاصد کوی معشوق، خدا حفظت کنه که تو بالاخره یه خبری بر ما آوردی. برید الهما اشارش به حضرت پیامبر اکرمه، او برید الهماست، یعنی قاصد کوی معشوقه. از اونجایی که هیچ خبر نداره، این رفته اونجا، رفته اونجا و حالا اومده اینجا بر ما خبر آورده. ای نفس خرم باد صبا، باز مقصود پیغمبر اکرم، از بر یار آمده ای مرحبا. قافله شب چه شنیدی ز صبح، مرغ سلیمان چه خبر از صبا. بر سر خشم است هنوزان حریف، این هنوز با ما قهره. اون دفعه که گفت قل نه به تو منها جمیعا، گفتش که همتون برین، اون دفعه قهر کرد با ما دیگه. حالا اینا همه نگرانیم ما که ببینیم بالاخره این بالاخره با ما آشتی میکنه یا نه. گفتش که بر سر خشم است هنوزان حریف، یا سخنی میرودن در رضا. مولانا گفت که ای خشم کرده دیدار برده، آن ماجرا را یک دم رها کن دیگه، بس هرچی بالاخره مورد چاره فرا سعدی باز میگه که جنایتی که بکردم، جنایت نه به معنی امروزی کلمه، یعنی گناه، جنایتی که بکردم اگر درست باشد، حالا بالاخره یه حرفایی هم زده شده که بالاخره تو هم یه نقشه های چیده بودی، اینا اونا رو ما نمیگیم از ادب و اینا، ولی حالا اگه گیرم که درست باشه و مال ما بوده، فراق روی تو چندین بس از حد جنایت. اینو خدا قبول میکنه، با اینکه اونجا گردن کشن کرده یه خورده، ولی چون بوی عشق میده، گفتش که من به این دلیل میگم که دیگه بسمونه، برای اینکه ما فراق روی تو انقدر دیگه کافیه، چقدر ما فراق تو بکشیم. حالا این دختر خطاط هم بود، بود نقاش کارخانه چین، نقاش علل اطلاق خداست دیگه، خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنی، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. بود نقاش کارخانه چین و این به خطی هرچه نامه برداشت، پای تا سر خیش بر پرندی نگاشت پیکر خیش. بر سر پیکر پرند سرشت، به خطی هرچه خوبتر بنوشت، چون خداوند خطاط هم هست. آن خطاط سه گون خط نوشتی، البته اینجا آن خطاط مقصود شمس تبریزیه، ولی گاهی خطاط ازل مقصوده. مولانا میگه که چند حرفی بر نوشتی از رقوم، عقلها در عشق آن شد همچموم. ساد چشم و جیم ابرو، هرچود که ساد چشم و جیم گوش، بر نوشتی فتنه صد عقل و هوش. زین حروفت شد خرد باریک ریس، نصب میکن ای ادیب خوشنویس. اون ادیب خوشنویس زیر اون عکس خودش نوشت که هر کرا گفتش که این ببریم بزنیم سر دیوار دم دروازه شهر، وزیرش هم نوشت که هر کرا این نگار میباید، نه یکی جان هزار میباید، هزار تا جون باید بدی. حالا اگر گفتن حالا ما یه جون بیشتر نداریم قبول میکنن ازمون، خیلی لطف کردن، به اینکه قیمت هزاره ما تو ارزون کردن، حراج کردن. گفتش گر نرخ یک بوسه را صد جان کنی ای سنم، در کیش ما عاشقان ارزان کنی ای سنم. حراج کردن که به این قیمت ها میدن، میگن جان ما چه قیمتی داشتی که اصلا بتونه کابین او بشه. من تا گفتم خیلی خب، حالا شما جان پشانی بکنید، لااقل جانتون حساب بکنید. گفتش که هر کرا این نگار میباید، نه یکی جان هزار میباید. همتش سوی راه باید داشت، چهار شرطش نگاه باید داشت. چهار تا شرط هم داره که بخواد بیاد خواستگاری ما. شرط اول در این زناشویی نیکنامی شده است و نیکویی. شرط اول اینه که آدم حسابی باشه، نیکنام باشه و نیکو باشه. انسانی کج خلقه، کج و هر شبت که هزار تا عیب داشته باشه، این نیاد این طرف رو بخواد بخش طلب نکنه. گفتن یک کسی آمده بود خواستگاری دختری، گفتن جناب عالی حال سنش هم زیاد، یه چشش هم چپ، یه چشش هم نابینا، هاش هم میلنگید و کج و کوله. و بعد گفتن که شما شغلتون چیه؟ گفتش که من مثلا دباغی میکنم، مثلا در کجا کنراسی میکنم. سابقا البته تو کار قاچاق بودم، اونو گذاشتم کنار، حالا مثلا جارو کشی میکنم. خلاصه تمام کمالات چی که گفت، خواست اینجا برای چی اومدی؟ گفت اومدم بگم رو من حساب نکنی، من اگه میخواین شوهر بکنیم بفهمه، رو من حساب نکنی. حالا ما هم هزار تا عیب داریم، تازه وقت نازم میکنیم که میگن آقا بیاین، این نفرم فرستاده گفته که شما بیاین، ما اومدیم میگیم که رو ما حساب نکنی، حساب نکنی. نبی رو فرستاده گفته برو اینا خوبشون کن، لااقل برو خوبشون کن، شفا بده. بنابراین اون گفتش که شرط اول این که خوب باشی و نیکوکار باشی. شرط دوم این است که این تلسمات سر راه رو باید باز بکنی. حالا این دختر به یه تعبیر دیگری میتونه هنر باشه. هر کس میخواد بره خواستگاری هنر شرطش همینه. یا آدم خوب باید بره خواستگاری هنر. آدمی که کج طبع و کج خلق باشه از هنر چیزی به دست نمیاره. هنر میشه یک وسیله برای مال و علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. باید نیک گوهر باشه. حتی قدیم درس نمیدادن به هر کسی، آزمایش میکردن درس جدی رو در مراتب بالاتر. اگر میدیدن شخص یک اشکالاتی داره، سعی میکردن این اشکالات رو برطرف بکنن، اگه برطرف نمیشد به اون نمیدادن. تیغ رو دست دیوانه نمیدادن. بنابراین گفت شرط دوم که این تلسمات رو، تلسمات عجائب رو، که منظور فنون و تکنیک و ظرافت هنری که انسان باید اینا رو بتونه باز بکنه، تلسمات رو بتونه باز کنه. شرط سوم این است که این قلعه طوری درست کرده بود که در آن قلعه کاسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود. درش هم حتی میرفتی شما دم قلعه میبینی در نداره، هم نیزم از کجا بریم در خونه خدا؟ در نداره. آسمانم که نگاه میکنیم در داره، ولی دراش معلوم نیست. یه روزی که فتحت سما پکانت ابابا باز میشه و میبینیم او چقدر در داره اتفاقا، اون روز باز میشه معلوم میشه. ولی در آن قلعه کاسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود. گفتش که باید در این قلعه رو نشان دهد که کجاست، تازه در شوی من شود، نه از دیوار. چرا؟ برای این که خیلی ها میخوان از دیوار بپرن توی خونه هنر، باید درش پیدا بکنه. ادخلوا البیوت من ابوابها، تازه در شوی من شود نز بام. شرط چهارم هم تازه بعد از همین شرطی که انجام افتاد، باید بره خونه پدرم، برگرده شهر، منم میام اونجا. اونجا من تا از وی سوال کنم، از وی سوالهای هنر، سوال هنری ازش میکنم، باید سوالهای بدون کلامم میکنم. اون وقت اگه اونا رو جواب داد، اون وقت زهی مرد اولائکه همول مفلحون، اینا رستگار میشن. اینا آوردن زدن به قلعه به دیوار شهر، و تازه شهری و لشکری هر کس افتدش بر چمن عروس هوس، به چنین شرط راه برگیرد یا شود میر قلعه یا میرد. ابردمال کارش. خب هر کس از گرمی جوانی خیش داد برباد زندگانی خیش، فوج فوج می آمدن بی خبر و سرها به باد می رد. اون که حافظ میگه سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، و گفتن یکی از بزرگان در هنگام خوندن این شعر از شدت زیبایی این شعر بیهوش می شستن، فریادی می کشه. من فکر می کنم فهمیده که این تمام اون داستان رو در یه بیت خلاصه کرده حافظ. حافظ قوی ترین شراب معنوی در ادبیات فارسی، به تعبیر بعضی از رندان تمام شرابا رو گرفته دوباره تقطیر کرده، عرق دو آتیشه، دابل دستیل برندی به قول فرنگی ها، برندی درجه یک که آدم مست و مخمور بشه و مستی که هیچ وقت به هوش نیاد و تا شام قیامت، نه تا صبح قیامت، چون صبح قیامت شلوغه، بگیر ببنده آدم اگه هوشیار باشه نگیرنش، شام قیامت آدم باید به هوش بیاد، نماز شام قیامت به هوش بازاید کسی که خورده بود میز بام داده علیست. حافظ میگه که در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. بی خود این حوثا رو نکن. گاهی اوقات منع میکنن که آدم ها تشویق بشن، آقا بفهمی شما نه این از این طرف، این طرف سر میبره، اینجا بی خود نه این طرف ها. با خبر باش که سر میشکند دیوارش. یه عده‌ای بگن که خب بشکنه باشه، ما میایم حاضرین، یه همچین معشوقی اگه هست ما حاضرین. این معمولا وقتی میگه ز راه میکده ها یاران انان بگردانید، نرین از این طرف، یعنی بیاین. گاهی اوقات نهی برای تشویق و ترغیبه. شما مرد نیستین، بفهمی شما مرد پیدا نمیشستن. یه خانمی وارده مجلسی شده بود، حجابش هم برداشته بود و اینا، گفتن آقا بالاخره بزرگان مجلس بودن زمان سعدی اینا. گفتش که مگه نمیبینی اینجا مردی شده؟ گفت کو مرد، یه مرد من نشون بدین من رومو بگیرم. مرد اینا مونده اصلا، کو مرد، از مرد رو میگیرم. خلاصه این که میگن گای نیان از این طرف ها، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایه. مولانا هم تو همین داستان شهروز و بهروز افروز، وقتی که این ستا برادر میرن اون عکس رو میبینن و عاشق میشن، این دیدن این عکس در واقع که مواجهه با جمال هنر میتونه انسان رو طالب بکنه. اصلا ما باید طالب بشیم اول دیگه، هفشر عشق باید بخواییم تیبه کنیم، اول باید طالب بشیم. چجوری طالب بشیم؟ یکیش مصاحبت با هنره. هنر آدم طالب میکنه، زیبایی آدم مبهوت میکنه که این کجا بود، این از کدوم طرف ما بریم، این زیبایی در این موسیقی از کجا پیدا شده، میرید دنبال خط رو میگیرین، بعد میبینین که این توازن تناسب هارمونی چیه، هارمونی همچون میرسید به وحدت، میفهمیم که آخر آخرش خط میشه به خانه وحدت و به اون واحد میرسیم. پس آدمو طالب میکنه. خیلی ها که طالب شدن رسیدن به یه عکس طالب شدن، چون قبلا مثلا بیشتر میگن که یک کسی شکار رفته بود، بعد ناگهان وسط شکار، هم داستان معروف شاکونتولا در هند، رفته بود شکار بکن، شکار آهو، آهو سرشو برگرد میگه آقا من خجالت نمیکشی دنبال ما رو افتادی، هیچ کاری دیگه تو این دنیا نداری، تو فقط میخوای ما رو شکار بکنی، برو یه کار حسابی بکن، اینقدر نمیخواد شکار بکنی، برو شکار بشو، صید نشو، صید عشق میگوید صید نکن، صید بشو، عشق میگوید به گوشم پس سید بودن خوشتر از صیادی است، آدم برو سید یک کسی بشو. به همجهت اون پادشاه هم تو داستان اول مثنوی میگه که بهر سیدی میشد و بر کوه و دشت، ناگهان در دام عشق او سید گشت. یک کنیزک دید شه در شاه را، شد غلام آن کنیزک جانشو. حالا من خیلی ها با دیدن زیبایی اومدن اول شهر طلب، چون مولانا سفارش اکیدش اینه که طالب بشین، خلاصه به هر وسیله‌ای هست، لنگ و لوپ و چفت شکل و بی ادب سوی او میقیژ و او را میطلب، هر جوری میتونی یکی از زیباترین اشعار مولانا با این کلماتی که میبینید چقدر کلمات لنگ و لوک و ایناست، ولی از این زیباتر دیگه نمیشه. یعنی این مطلب رو از این قشنگتر نمیشه گفت که میگه هر جوری میتونی لنگ و لوک و چفت شکل و بیادب سوی او میقیش و او را میتلم. اگه مثل اون کفر هم بخوای بگی طالب او باش، اون وقت کفرت قبول میکنه. اونجا اون چوپان گفتش که تو کجای تا شبم من چاکرت چاروقت دوزم کنم شانه سر، ای فدای تو همه بزهای من، ای به یادت هی هی و هی های من. این موسا که آمد، موسا اینجا مظهر صورت تو ظاهر و این چیزهاست و به نظرش کفر آمد که این چه گفت با موسا با کی هستت ای فلان، گفت با این کس که ما را آفرید. ولی اشکال نداره، لنگ و لوک و چفت شکل و بیادب سوی او میقیش و او را میطلب. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابون کشید. این طلب هم چون خروسی در سیاه میزند نعره که می آید سبا. طلب در اثر مواجهه با زیبایی پیدا میشه گاهی اوقات. حالا من در خواص زیبایی مفصلا اگر فرصت برسه میگم. اگه میشه گفت اصلا شرح این گرمنده گویم بر دوام، صد قیامت بگذرد با ناتم. مردم فوج فوج می آمدن و سرها برباد می رفت. تو اون داستان شهروز و بهروزم بعد اینکه این سه تا برادر عاشق شدن و طالب شدن، و اول طالب نبودن، پدرشون گفته بود که برین دنیا رو بگردیم، اینا هم از کدوم طرف می رفتن؟ از هر طرف. ما هم طالب نیستیم، میریم از این ور بعد میریم اونجا، بعد یه جای دیگه میریم، بعد یه جای دیگه میریم، میچرخیم. اما وقتی که طالب شدن دیگه میدونن کجا میخواد بره. بعد اینکه طالب شدن دیگه نمیخواستن برن دنیا رو بگردن، میخواستن برن چین. تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او، زن سفر دراز خود عزم وطن نمی کنه. اگه رفت کسی اون طرف دیگه بر نمی گرده اون در چین زلف او که رفت و اون دختر چینی رو دید که تمام عالم رو داره می چرخونه، گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی، از گردش او گردش این پرده نبینی. بوت چینی که نگذارد که افتد بر رخ ما چین، اون بوت چینی نمیذاره که چین به چهره شما بیفته. بنابراین اینها بعد از اینکه رسیدن به این عکس طالب شدن و یک جهت رفتن به اون سفر دراز و به قصر که رسیدن اونجا یه نفر نصیحت هن همین حرف حافظ رو بهشون گفت که در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. بردنش گفتش که بنگره از جهل گفته ناحقی، پرز سرهای بریده خندقی. گفت ببین یه خندق نشونش دادن که اینا سرهاشون همه برباد رفته. بنابراین عده زیادی سرشون به باد رفت، تا اینکه یک جوانی باز اونم میرفت شکار، یک شاهزادهی صاحب نفس. شاهزاده که میگن در ادبیات یعنی خود ما شاهزادهیم، ما بر این که پسر آدمیم، فرزند آدمیم، دختر آدمیم. بنابراین پدر ما هم که پادشاه بوده خلیفه بوده، خلیفه از پادشاه بالاتره. خورند چوب خلیفه شهان چو شاه شوند. وقتی که خلفا می رسیدن پادشاهان پادشاه می شدن باید می رفتن خلیفه چوبی بهشون می زد تا مقام شاهیشون تثبیت بشه. بنابراین ما خلیفه بودیم، پدر ما خلیفه بوده، ما می شیم شازده. به کمتر از شازدگی شما قانع نشین. شما شغل نهاییتون تو اون داستانی که در کلیل و دمنه هست، دریغا که این داستانا رو همطوری به ما دیکته بر ما می گفتن که دانشجو بیچاره تنشون بلرزه که الان از کجای این میخوان دیکته بگن. و کتاب کلیله این همه جمال رو به ما کمتر نشون داده بودن. باید جمال نشون بده، معلم خوب اون کسی که بتونه جمال نشون بده، بگه که ببین چقدر این زیباست. حالا یکی از داستاناش هم اینه که سه تا برد چهار تا نفر بودن، یکشون کارگر ساده بود، یکشون یه جوان سرقد صاحب جمالی بود، یکشون تاجر بود و یکشون هم شازده بود. اینا توی شهر بی پول شدن در مسافرت، گفتن بریم پول پیدا کنیم هر کدوم و داستانشو بریم بخونیم در مثنوی که ببینیم اون شاهزاده چی پیدا کرد. غرض در منظورم که لیلو دمن است. اینها یه جوانی آمده بود شکار بکنه، بعد دم دروازه رسید دید یک نوشنامه بر در شهر، گرد آن 100,000 شیشه زهر. گفت عجب، یه عکس گذاشتم ولی 100 شیشه زهرم کنارش گذاشتن که اینا رو باید باش بخوری و این همه مشکلات هم داره. با خودش گفتش که خب این همه سرشون به باد رفته، سر مام یکی بالاخره نمیشه این از دست داد. گفت با چنین گوهر نهنگاویز، از چنین گوهر نهنگاویز چون گریزم که نیست جای گریز، جای گریز نیست، این چیزی نیست که آدم بتونه بگذره. چشم اگر این است و ابرو این و ناز و قبض این، الوداع عقل و ایمان، الفراق کفر دین. همه رو بذار کنار. اون عقل و ایمان هم مقصود این عقل و ایمان هست که ما بی خودی خیال میکنیم داریم، اونا رو میگن بذار کنار. آمد و گفتش که اون تا مثل بقیه بیگدار به آب نزد، تا خبر جست از هنرمندی. میگشت این طرف اون طرف، آقا یه آدم سایی رو ما معرفی کنیم، ما بپرسیم داستان این چیه، تلسمات چیه، بی خودی که نباید هم در قدم در راه بذاره و قطع این مرحله بی همراهی خیز مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. که من این مرحله با این چرا که با مرغ سلیمان کردم، بنابراین تا خبر یافت از هنرمندی، هنرمندی که معرفی میکنه نظامی در یه مصرا، تا خبر یافت از هنرمندی دیوبندی فرشته پیوندی. هنرمند کسی که دیوار همه رو میبنده، یعنی تمام زشتی ها، تمام بیتناسبی ها، تمامی که هر چی که دیسهارمونی و ناهماهنگی و هر چه وقت که خصومت و دشمنی هست اونها رو همه رو میذاره کنار و فرشته با فرشتگان پیوند میکنه. این هنرمند همون نقاشاش هم فرشتگانه، برای اینکه میبینید که شما عناصر بسیار متشتت و گوناگونی رو همه رو پیوند میده، صلح میآفرینه. یکی از خواص زیبایی صلح آفرینی. اگر یه روزی دنیا به صلح نهایی برسه، یه بخش زیادش مدیون هنر. چرا؟ برای اینکه الان دو تا هنرمند موسیقیدان میگه آقا تو مثلا بنو میشناسی، منم میشناسم، با هم رفیقیم، با هم دست میدن. دو نفر اگر که توی شهر غریبی با هم برخورد بکنن، هر دوشون عاشق موسیقی باشن، خیلی زود با هم رفیق میشن. الانم هر چی که پیوند تو دنیا هست مال همین بزرگانه، هر چی که تفرقه و دشمنی هست مال اون کسانی است که در سودای نفس و در سودای طمع. اصلا مردم دو دستن، دو تا سوال هست تو دنیا که یه سوالش فساد تولید میکنه، یه سوالش همه سعادت ها مال اون یه سوال. بعضی از مردم سوال میکنن که من چه میتوانم از این عالم به دست بیاورم، این موجب فساد. بیشتر آدم ها این سوال میکنن، صبح که بلند میشن میگن من چه باید بکنم که بیشتر بتوانم از این اشیاء که سفره، از این خانه یغما نصیب بیشتری ببرم. یه دست هم سوال میکنن که من چه میتوانم بر این عالم بیفزایم که بهتر بشه، چی میتونم اضافه بکنم. اون هنرمنده. دوتا نگاه هست، یکی نگاه سود و سودا، یکم نگاه هنرمند. نگاه هنرمند این است که من چی کار میتونم بکنم که این عالم بخور بهتر بشه، چه بیفزایم، چون بهتر کردن افزودنه دیگه، کمپوزیسیون افزودنه. شما اگر 6 تا واسه 6000 تا نوت بهتون بدن، شما یه صورت به این اضافه کنید، یعنی اینو بردارید بذارید اونجا، اونو بردارید بذارید اونجا، اینا رو کمپوز بکنید، این افزودنی یک سمفونی میشه دیگه. صورت یعنی صورت کمالی اضافه میشه به هیولا. هیولا یعنی ماده. ماده عالم در اختیار همه هست، گل در اختیار همه هست، کی میتونه از گل یه سبو درست بکنه، بعد نقش بکنه. پس این افزودنه. هیچ افزایشی هم بالاتر از هنر نیست، از کیمیا بالاتر، چون کیمیا بالاخره فلز و آهن تبدیل میکنه طلا، اما هنر خاک رو تبدیل میکنه به چیزی که اصلا هوش از سر انسان میپره و شما رو راهی طریق میکنه. اون کیمیا شنی نداره. ای عاشقان، ای عاشقان، من خاک را گوهر کنم، من کور مادرزاد را در یک نظر بینا کنم. اونی که چشم میده به انسان، یکی از خصوصیت زیبایی میدونی چیه؟ حالا من بذاریم همینطور پریشان صحبت کنم، نمیخوام نظم نسبت داشته باشه. یکی از خواص زیبایی این است که بعدن چشم میده. خیلی عجیبه، ممکنه بگن آقا این تضاده، برای اینکه اگر تو زیبایی رو ببینی چشم پیدا میکنی. خب اگر چشم نداری که نمیتونی زیبایی رو ببینی. میگن اگر انسان زیبایی رو ببینه چشم پیدا میکنه. نفس مواجهه با زیبایی خودش چشمه، یعنی به محض اینکه انسان مواجه میشه با زیبایی یه چشم تازه پیدا میکنه. سعدی میگه که من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت. چطور میگن که آقا چشمت از اون بردار؟ که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم، اصلا ما بیناییمون مال دیدن اوست، ما به سبب دیدن او چشم پیدا کردیم. این که میگن چشمم به جمال شما روشن، برای چی میگن؟ روشن یعنی بینا، یعنی انسان چشمش که به جمال میفته چشمش بینا میشدن. میگن زیبایی چیز، ببخشید، عشق نابینا بود، یه دختری بود نابینا، سراغ گرفت این ورن ورد دنبال طبیب میگشت، گفتن که یه طبیبی هست اینجا که البته خیلی نازش زیاد و از شیش موبت دخت بگیره، نه اسمش زیباییه، و عشق رفت خونه زیبایی چشمش معالجه شد. و هم جهت هم عشق و زیبایی هم خونه موندن دیگه، گفت من از کجا کجا برم، جایی که چشم آدم رو بینا میکنن دیگه آدم نباید اون خونه رو ترک بکنه. مسلمانان حرام است این مسلمانان از این خانه برون رفتن، می چون ارغوان هشتن به بانگ ارغنون رفتن. بنابراین زیبایی واسه چشم میشه، زیبایی باعث میشه که انسان عوالم تازه‌ای رو، آیات کبرا رو بتونه ببینه. حالا این جوان آمد یه هنرمندی رو پیدا کرد، سراغ گرفت، سراغ گرفت، گفتن که تازه اون هنرمند پشت کوه قافه، این به این سادگی پیداش نمیشه، درست بغل دست مردمه. این که گویند اولیا در کوه روند، پیش خلقیشان فراز صد کوهند. فکر نکنیم مثلا میگن اولیا تو کوهن، این آدم بره تو غار، تو غار نباید رفت، باید وسط مردم بود. منتها در عین این که وسط مردمه، اون پرسنگ ها فاصله داره اون آدم. گفتش که همچو سیمرغ آفتاب شکوه، ببخشید، سوی سیمرغ آفتاب شکوه، شد چو مرغ پرنده کوه به کوه. یه داستان افشار عشق عطار رو ذکر کرده که بنابراین مراحل طی مراحل کرد تا رسید به اون هنرمند. چون دیدار یک انسان بزرگ پایان افشار عشق. بعد اون دیدار که صورت گرفت، اون وقت پیش او سالها خدمتش را چو گل میان بربست، خدمت شو بست و گفت هرچی شما بگین، شروع کرد درس خوندن. و اون حکیم از اسرار پنهانی عالم براش صحبت کرد، تلسمات رو براش توضیح داد و با این اطلاعات حرکت کرد، آمد به میدان، آمد و گفتش که من آمدم که اولا انتقام خون همه این سرا رو بگیرم، چون یه نفر که موفق میشه در واقع همه اونا رو نجات میده. بعدنم همت خودش رو بر این مقصور کرد که من برای خودم چیزی نمیخوام، من میخوام که اون چرا که هیچ کس نتونسته به دست بهش برسه من برسم، تا اینکه همه بتونن به او برخوردار بشن. یعنی یه هنرمند بزرگ که بده میشه، یه فردوسی که بده میشه، همه ما رستم میشه. شما اگه برین در خدمت فردوسی، در حضور فردوسی، یه نقالی بیاد شما رو واقعا آشنا بکنه فردوسی، واقعا همه ما رستم میشیم، پهلوان میشیم، قوی میشیم، نیرومند میشیم، از نظر اخلاقی، از نظر شجاعت و رشادت، همه ما اون یه نفر چون شده، اون مظهر ماست. حضرت علی ابن ابی طالب مولا امیرالمومنین که مولانا میذاره میگه شیر خدا و رستم دستانم و رزوس، این رمزه، هر دوش رمزه یه نفرن، یعنی یه انسان کامل. اون وقت آمد و اول تلسمات رو باز کرد، بعد آمد در رو از طریق سونوگرافی، چون دید در نیست اصلا، طبل آوردن جای مختلف طبل زدید که اینجا مثل که صدا خوب بر نمیگرده، همین که اینجا در رو اینجا تعبیه کردن از طریق سونوگرافی، از طریق بازتاب ها. ما در این عالم بایستی که سرسدایی بکنیم این بازتاب ها چیه، از طریق اون بازتاب ها میتونیم راه پیدا کنیم به جاهای پنهانی. در خانه رو که باز کرد، اون خیلی خوشبخت شد، گفت مردی پیدا شده، بالاخره یه خواستگاری پیدا کردیم ما که بتونه بیاد همین کار رو انجام بده. بعد آمد پیش پدرش، پدرش هم دیگه حوصله‌اش سر رفته بود از این ناز دختره، گفتش که آخه، گفتش که شرط سه شرط انجام داده، شرط چهارم. گفت شاه گفتا که شرط چهارم چیست؟ شرط خوبان یکی کنن نه 20. گفت چند تا شرط میکنی آخه بیچاره؟ گفت نه، یه شرط دیگه مونده. آمد پشت پرده نشست و گفتش که من سوالات پنهانی دارم. آمد یک دو تا مروارید خیلی کوچک از گوشش باز کرد و گذاشت توی سینی، گفت ببرین این خدمت آقا، بگین جواب اینه بده. تا مروارید کوچیک. این هم نگاه کرد به این دو تا مروارید، سه تا مروارید دیگه همون قدر بهش اضافه کرد، گفت جوابش همینه، ببرین خدمتش. از پشت پرده کف زدن و گفت بله درسته جواب. بعد اون مرواریدها رو همه رو ریخت در یه هاونی با شکر و قند کوبید و پودر کرد همه رو، به طوری که دیگه قابل تفکیک نبود، و فرستاد خدمت اون جوان که جواب اینو بده. جوان بازی نگاهی کرد و یه لیوانی گرفت، اینا رو ریخت توی لیوان، یه مقدارم شیر گفت آوردن، شیر آورد اینا رو هم زد، شکرها آب شد، مرواریدامون تموند، فرستاد خدمت خانم. باز خبر رسید که جواب درسته. این مرتبه دختر یک انگشتری از دست خودش در آورد، فرستاد برای پسر، گفت جواب